بگشت. یک باره حالش عوض شد و تا دلش شورید یک دلپیچه‌ای پیدا کرد. آوردن تشت. بعد مولانا اینجا یک تکمزرابی از خودش میزنه. میگه تشت آوردن و اینا فایده نداره. شورش مرگ است. نه هیزه طعام. قی چه سودت دارده بدبخت خام. مولانا حالا این آدم رو ملامت میکنه، میگه این بدحالی، بدحالی مرگ، هیزه یعنی قی و اسهال که ناشی از پرخوری و اینجور چیزا باشه و بیماری گوارشی، مسمومیت به اصطلاح که ما میگیم مثلا یک کسی دچار مسمومیت غذایی شده، حالا قی میکنه. مولانا میگه نه این حرفا نیست، این علامت مرگه. قی چه سودت دارده بدبخت خام. فکر میکنی حالا اگه چیزی خوردی برگردونی علاج میشه، نجات پیدا میکنی؟ هرگز. پایان داستان چیه؟ چهار کس بردند تا سوی وثاق، ساق میمالید او بر پشت ساق. افتاد، باز به تعبیر امروزی برانکار آوردن، چهار نفر دست و پاش گرفتن، یکی این دسته که اون دسته که این پا یکی اون پا، آقا رو بردن گذاشتن کنار اتاق. در حال احتضار بود، این ساقهای پاش رو به هم میپیچید. این نکته‌ای که در مصرع دوم آورده از آیه 29 سوره قیامت گرفته مولانا. اونجا خداوند در باب قیامت و مرگ که دروازه قیامته و حرکت به سوی خداست، می‌فرماید کلا اذا بلغت تراقی و قیل من راقی بل تفت الساق و بساق الى ربک یوم اذن المساق. میگوید که اون وقتی که جان داره از تن در میاد، جان به گلود رسیده، به این استخوان‌های ترقوه رسیده، یعنی آمده بالا، جان داره از بدنت خارج میشه، همه میگن چیکار میشه کرد، همه به همدیگه نگاه میکنن میگن میشه کاری کرد، شفایی هست، علاجی هست. اون وقت اون محتضر که داره جان میده، او چیکار میکنه؟ از شدت درد و پریشانی این پاهای خودش رو به هم میپیچه، هی این پا رو به اون پا، اون پا رو به این پا، والتفت ساق و به ساق. این اتفاقی که برای همه خواهد افتاد. بعد میگوید، قرآن میگه بله، حالا دیگه از این به بعد الی ربک یوم اذن المساق، اون روزی که این اتفاق میفته دیگه میفتی تو جاده‌ای که میری به سمت خدا. الان حس نمی کنی، فکر میکنی همه چی دست خودته، ولی اون لحظه ایست که دیگه از اون به بعد افتادی در مسیری که میره تا قیامت و میره تا پیشگاه خدا. الی ربک یوم اذن المساق. مولانا اینجا همینو میگه، چهار کس بردن تا سوی وثاق، وثاق یعنی اتاق، ساق میمالید او بر پشت ساق، والتفت ساق و به ساق. باز مولانا به این آدم و امثال این آدم سرزنش کنان میگه پند موسی نشنوی، شوخی کنی، خیشتن بر تیغ پولادی زنی، شرم ناید تیغ را از جان تو، آن توستین ای برادر آن تو. میگه اون روزی که موسی نصیحتت میکرد، میگفت برو دست بردار، اصرار نکن، خدا اگه یه چیزی رو به تو یاد نداده مصلحت تو در اینه، بگذار زندگی با همین سامان عادی و عرفی بچرخه، نرو سراغ اسرار غیب. به تو این نصیحت رو میکرد، تو خیره سری میکردی، شوخی میگرفتی، پند موسی نشنوی شوخی کنی. اینجا شوخ به معنای گستاخه، شوخی کردن یعنی گستاخی کردن، شوخی کردن به معنی جوک گفتن نیست اینجا. بله خیره سری کردی، خب نتیجهش چی بود؟ خیشتن بر تیغ پولادی زنی، رفتی به استقبال مرگ، خودت رو در معرض شمشیر قرار دادی. شرم ناید تیغ را از جان تو. تو فکر میکنی حالا اون شمشیر قضا وقتی که به جان تو برسه توقف میکنه، خجالت میکشه؟ دیگه این نتیجه کار توه. شرم ناید تیغ را از جان تو، یعنی اون تیغ ملاحظه جون تو رو نمی کنه. شرم ناید یعنی ملاحظه جون تو رو نمی کنه. آن توستیم ای برادر، آن تو، این سهم توه، این سزای توه، این قسمت توه، باید این نتیجه رو ببینی و این سوء عاقبت رو بچشی، دیگه چاره ای نیست.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
عنوان بعدی که مولانا میاره اینه: دعا کردن موسی آن شخص را تا به ایمان رود از دنیا. حالا موسی قول داده بود که دعا کنه که این با ایمان از دنیا بره. در قدیم به خیلی وقتا معنی با میداده، تا به ایمان رود از دنیا یعنی با ایمان رود از دنیا. گاهی وقتا با می آوردن معنی به می داده. موسی آمد در مناجاتان سحر، که خدا ایمان از او مستان مبر. پادشاهی کن بر او بخشا، که او سهو کرد و خیر روی و غلو. موسی در نماز شب خودش دعا کرد، گفت خدایا ایمانشو ازش نگیر، ایمانشو مبر. این مبر باز برمیگرده به ایمان، که خدا ایمان از او مستان، که خدا ایمان از او مبر، اینو با ایمان از دنیا ببر. پادشاهی کن، تو کریمی، بر او بخشا، او را عفو کن، او را ببخش، که او سهو کرد و خیر روی و غلو. غلو یعنی غلو، گفت بد کرد، خطا کرد، گستاخی کرد، زیاده روی کرد، پا از حد خودش فراتر گذاشت، ولی تو او را ببخش. گفتمش این علم نه در خورد توست، دف پندارید گفتم را و سست. موسی به خدا میگه من از اول بهش گفتم که آگاهی از زبان جانوران حد تو نیست، تو ظرفیت این کار رو نداری. خب حضرت سلیمان پیامبر زبان پرندگان رو میدونست. قرآن میگه از قول حضرت سلیمان علمنا منطق الطیر، ما زبان پرندگان رو به همون آموختند. حضرت سلیمان ظرفیت این کار رو داشت، اما هر کسی دیگه که این ظرفیت رو نداره تا بشنوه اینا چی میگن چرکه میندازه برای نفع خودش. موسی میگه گفتمش این علم نه در خورد توست، دفع پندارید. دفع دادن در زبان فارسی به معنای دول دادنه، سر دواندنه. یه کسی یه تقاضای یکی میکنه، مثلا بچه به باباش میگه من دوچرخه میخوام، بابا یا پول نداره یا مصلحت نمیدونه براش بخره، این رو سر میدونه، میگه حالا بذار ببینم چی میشه، حالا بذار فکرامو بکنم. باز فردا بچه میاد یه چیز دیگه میگه، میگه حالا دوچرخه گیر نمیاد، نمیدونم بانک بسته است امروز، سر میدونه. این رو در زبان ادبی میگن دفع دادن، یا دفع دادن ها غیر دفع کردنه، عوامانش دول دادنه یا سردواندن. میگه من بهش میگفتم، این فکر میکرد من میخوام سر کارش بذارم، در واقع سر بدونمش، حرف منو سهل میگرفت. دفع پندارید گفتم را و سست، حرف من رو جدی نمیگرفت، سست می انگاشت. بعد حالا چند بیتی هست در توضیح همین مطلب، یا از زبان موسی یا از زبان مولانا، میگه دست را بر اژدها آن کس زند، که عصا را دستش اژدرها کند. میگه کسی شایستگی داره که دستشو ببره طرف اژدها، که به مقامی رسیده باشه که عصا تو دستش اژدها بشه. یعنی یه موسایی لازمه که از نظر مقام روحی و معنوی به درجه رسیده باشه که چوب دستی که تو دستشه این بتونه اژدها بشه. حالا یه همچین آدمی اگه یه اژدها بیاد جلوش، این جرأت داره، ظرفیت داره که با دست بره گلوی اژدها رو بگیره. هر کسی نمیتونه این کارو بکنه. گفت 200 من استخوان باید که 100 من بار بردارد. یعنی باید اشخاص به یه درجاتی رسیده باشن تا پرده غیب از جلوی چشمشون بره کنار. اگه نرسیده باشن گرفتار میشن، مثل همین بابا. دست را بر اژدها آن کس زند، که عصا را دستش اژدرها کند. سر غیب آن را سزد آموختن، که ز گفتن لب تواند دوختن. در خور دریا نشد جز مرغ آب، فهم کن والله اعلم بالصواب. خب چه کسی میتونه سر غیب رو بیاموزه؟ به چه کسی میشود سر غیب رو آموخت؟ اون کسی که وقتی سر غیب برش آشکار میشه بتونه ساکت بمونه، سر غیب رو فاش نکنه. اگر کسی ظرفیت نداشته باشه این رو افشا میکنه، همین کاری که این خواجه کرده بود. سر غیبان را سزد آموختن، که ز گفتن لب تواند دوختن. مولانا در مثنوی در دفتر پنجم همین مطلب رو تکرار میکنه، میگه عارفان که جام حق نوشیده اند رازها دانسته و پوشیده اند. هر کرا اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. یعنی اونایی که به اسرار حق واقف میشن اونا ظرفیت دارن، اونا لب باز نمی کنن که اسرار حق رو افشا بکنن. این معنا رو سعدی هم به یه صورت دیگه میگه دیگه، اونجایی که در دیباچه گلستان میگه ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بیخبرانند، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. اونایی که با خبرن بلنگو دست نمیگیرن دادار دودور کنن تو بوخ کنن که من اینجوری من اونجوری فهمیدم فلان اینا، اونا اصلا تو عالم دیگه این. اگه دیدی یه کسی داره تبلیغات میکنه بدون که این خبری نیست. سر غیب رو هر کسی نمیتونه یاد بگیره. سر غیب آن را سزد آموختن که ز گفتن لب توانت دوختن. در خور دریا نشد جز مرغ آب، هر پرندهی نمیتونه دل به دریا بزنه و فقط مرغابی باید باشه، پرنده دریایی باید باشه که بتونه بره تو دریا. مولانا یعنی شمس در مقالات شمس یه جایی میگه که من و پدرم با هم بحث داشتیم، پدرم میگه این کارا چیه تو میکنی، گفتگو داشتیم با هم. میگه من به پدرم گفتم که حکایت من و تو حکایت اون مرغیه که وقتی کرد شده بود در کنار تخم مرغا یه دونم تخم مرغابی گذاشتن زیرش. این جوجه ها که در اومدن یکیشون مرغابی بود، این مرغه با بقیه جوجه ها و اون یه دونه مرغابی می اومد لب دریا، لب جوی آب، هر جایی می دید که این یکی رفت دل به دریا زد و رفت تو آب، نه خودش می تونست بره نه بقیه جوجه ها. این اتفاق افتاده. من از بعضی افراد شنیدم که میگن ما تخم مرغابی و مرغ رو گذاشته بودیم، اون مرغابی رفت طرف آب، جوجه مرغا هم به تقلید او رفتن تو آب خفه شدن، اما اون مرغابی رفت. شمس میگه که من به بابام میگفتم که من اون مرغابیم، درسته که از پشت تو هم، ولی تو هم من توقع نداشته باش مثل بقیه باشم. این بحث رو با زبان خودش شمس در مقالات شمس میاره. اینجا مولانا همونو میگه، میگه در خور دریا نشد جز مرغ آب. بله دریاست، هر پرنده نمیتونه اونجا وارد بشه. فهم کن، بفهم که چی میگم. والله اعلم بالصواب. دیگه شعر رو با این نصیحت به پایان میاره. او به دریا رفت و مرغابی نبود، گشت غرقه دستگیرش ای ودود. حضرت موسی میگه بله این رفت تو دریا بدون اینکه شنا بلد باشه، بدون اینکه مرغ دریایی باشه. حالا تو بهش رحم کن، دستشو بگیر ای مهربان ای ودود. اجابت کردن حق تعالی دعای موسی علیه السلام را، گفت بخشیدم بدو ایمان نعم، ور تو خواهی این زمان زندش کنم. خدا گفت که من دعای تو رو اجابت کردم و ایمان رو از او نگرفتم، قبول کردم نعم، یعنی پذیرفتم دعای تو رو، حتی اگه میخوای من حالا زندشم بکنم، بلکه جمله مردگان خاک را این زمان زنده کنم بهر تو را. خدا به موسی گفت که من انقدر خاطر تو رو میخوام که اگه تو بخوای من همه مرده هایی که تو خاکن همه رو زنده میکنم واسه تو. گفت موسی این جهان مردن است، آن جهان انگیز کانجا روشن است. موسی گفت زندگی این دنیا پیش زندگانی دنیای دیگه ارزشی نداره، این دنیا دنیای موت و فناست، دنیای واقعی اون دنیاست، آن جهان انگیز. اگر میخوای زنده کنی و برانگیزی برپا کنی، این کارو اون دنیا بکن، اونجا روشنه. و ان الاخرت لهی الحیوان، تعبیر قرآنیه، زندگانی واقعی زندگانی اخرویه. این حیات دنیوی حالا چه ارزشی داره که تو بخوای حالا اینو دوباره زنده کنی؟ این فناجا چون جهان بود نیست، بازگشت عاریت بس سود نیست. موسی به خدا گفتش که این عالم جای فناست، دار بقا نیست، دار فناست، فناجاست. آدم فناجا رو که میشنوه یاد نزاجا و نمیدونم بله نداجا و ناجا و اینا میفته. گفت این فناجا چون جهان بود نیست، عالم هستی واقعی این فناجا نیست. اگه این مردارم زنده کنی باز دو مرتبه باید بمیرن، موقتیه، عاریتیه. بازگشت عاریتی، بازگشت موقتی به درد نمیخوره، بس سود نیست. این فناجا چون جهان بود نیست، جهان بود یعنی عالم آخرت، بازگشت عاریت بس سود نیست. رحمتی افشان بر ایشان هم کنون، در نهان خانه لدینا محضرون. این لدینا محضرون رو مولانا از سوره یاسین گرفته، آیه 32. در اونجا میخونیم و این کلون لما جمیعون لدینا محضرون. خداوند درباره آخرت میفرماید که اونجا جاییه که هر کسی، همه، کلون لما جمیعون یعنی هر کسی، همه دست جمعی، لدینا در پیشگاه ما محضرون، حاضر و آمده و آماده هستن، یعنی در قیامت همه خلایق اونجا جمعن. لدینا محضرون رو مولانا اشاره گرفته به عالم آخرت. در نهان خانه لدینا محضرون، عالم غیب که ما الان نمی بینیم اونجا رو، موسی میگه در نهان خانه لدینا محضرون، یعنی در قیامت که همه نزد تو در پیشگاه تو حاضر خواهند شد، رحم کن بر اینا، رحمتی افشان بر ایشان هم کنون، یعنی از حالا اونجا رو براشون درست کن، تا بدانی که زیان جسم و مال سود جان باشد، رهاند از وبال. اصلا پیام مولانا در این داستان چیه؟ همین بیته که قبلنم در ابیات دیگه گفته، میگه که فکر نکنید که این ضررهای جسمی و مالی که به شما میخوره اینا بی حسابه، اینا بلاگردونه از جانتونه و مصیبت رو از شما دور میکنه. این آقا خواست زرنگی بکنه، اسبش میخواست بمیره، رفت کلک زد اسب و فروخ، قاطر رو برد فروخ، غلام رو برد فروخ، هی چرکه مینداخت چقدر سود کردم. بله، زیان جسم و مال رو تحمل نمیخواست بکنه. مولانا میگه خیلی وقتا این لطمه هایی که به جسم و مال شما میخوره سود جانه، بلاگردونه از مرگ و از وبال و مصیبت نجاتتون میده. پس ریاضت را به جان شو مشتری، چون سپردی تن به خدمت جان بری. ریاضت یعنی سختی که تمرین سختی بکن، تحمل سختی بکن، به استقبال سختی برو، تن به خدمت بسپر تا اینکه جانتو نجات بدی. یعنی یه جاهایی دردی که عارض تن تو میشه یا زیانی که عارض مال تو میشه، این فایده داره برای تو. تفره نرو، شانه خالی نکن. اگه بکنی اون مصیبت، مصیبت بدتر که به جانت میخوره، اون سراغت میاد. و ریاضت آیدت بی اختیار، سر بنه شکرانه ده ای کامکار. یعنی حوادث سختی که خارج از اختیار و آزادی تو، اراده تو برات پیش میاد، اینا رو قبول کن، تسلیم بشو، سر بنه، تحمل کن، شکرانه ده، صدقه بده، خدا رو شکر کن. ای کامیار، تو موفق میشی، چون حقت دادان ریاضت شکر کن، تو نکردی او کشیدت زمره کن. میگه این جور سختی ها، مصیبت ها، گرفتاری هایی که برات پیش میاد، اینا رو که خدا برات مقدر میکنه، تو اینا رو تحمل کن و شکر کن و بدان که این کار تو نبوده. او از امر کن، یعنی با اراده الهی، با اراده خودش، کن فیکون، این که خدا هر کاری رو بخواد اراده بکنه، امر کن میکنه و حکم میکنه به بودن یک چیزی. خدا با امر کن اون ریاضت رو بر تو مقدر کرده، تو نکردی، این دست تو نبود، او کشیدت، اون تو رو برد به اون سمت و سو. زمر کن، استقبال کن. با این نتیجه گیری مولانا این داستان رو تمام میکنه و داستان دیگر رو آغاز میکنه که او هم نتیجهش همینه. یعنی مولانا چند تا داستان دنبال هم میاره، همه با یک نتیجه که یکیش اینجا تمام شد. حکایت دیگر رو انشالله به نوبت دیگر وا میگذاریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی.
شبتون بخیر همراهان ارجمند. در برنامه چهارباغ امشب با موضوع صداقت، درستی، راستی، روراست بودن همراه شما هستیم و اینکه باید بفرمایید که شما چقدر روراست هستید در زندگی. و از همین الان هم میتونید تماس بگیرید با دو شماره 220-485 و 220-588-20. صداتون آماده میشه، به موقع پخش میکنیم. هرچه زودتر تماس بگیرید طبعا زودتر نوبت به شما خواهد رسید و سامانه 30558 هم همیشه در اختیار شماست. امیدوارم که گله‌ای نباشه در پایان برنامه به این دلیل که تلفنی باقی بمونه یا پیامکی خونده نشه. خیلی ممنونم، دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
دیدار در رادیو